أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدم الفداء. آغاز بحث تبریک عرض میکنم سال روز ولادت حضرت ولیعصر سلام الله علیه رو شما عزیزان. ما در بحث گذشته رسیدیم به بحث رابطه وجود و ماهیت و از رابطه وجود و ماهیت صحبت کردیم. معلوم شد که وقتی ما با واقعیت عینی خارجی روبرو میشیم، واقعیتی که حالا بالبداهه یا غیر بدیهی یافته ایم، چون در مباحث هستی شناسی فرض بر این است که در مبحث ابتدای هستی شناسی معلوم شد که مفهوم وجود بدیهی است، اصل واقعیت هم بدیهی است، یعنی از مرز سفسطه و سوفسطایی جدا شدیم و تفکر واقع رئالیستی پیدا کردیم. حالا پذیرفتیم واقعیتی در خارج هست. ما از واقعیت خارجی دو مفهوم انتظام میکنیم، یک مفهوم وجود و یک مفهوم ماهیت. مفهوم وجود به چه معناست و مفهوم ماهیت به چه معناست؟ خب بعد از این سوال که پاسخش به دست آمد، به سوال دیگه‌ای باید بپردازیم که کدام یک از این دو اصالت دارن. باز باید ببینیم اصالت چیز، اعتباریت چیز. فعلا در این حد ما می‌خوایم بحث رو شروع کنیم که ماهیت چیست، تا بعد ببینیم وجود چیست، تا بعد ببینیم اصالت چیست، اعتباریت چیست، و اصالت و اعتباریت از آن کدام یک از این دوتاست. ماهیت در نزد حکما معانی مختلفی دارد. گاهی خود ماهیتی گفته می شود، منظور اون ما یقال فی جواب ماهو هست، یعنی از شیء که سوال میکنیم ماهو چیست، او چیست، هر جوابی که داده میشود میشه ماهیت اون شیء. مثلا این چیست میگیم انسان است، این چیست میگیم فرس است، این چیست میگیم بقر است. این جواب ها جواب در واقع از سؤال ماهوه، این جواب میشه ماهیت اون شیء. حالا اگر بخواییم این اجزای ماهیت رو هم بگیم، مثلا جنس و فصلش هم گفته میشه، میگیم این انسان جزء جنسیش حیوان است، جزء فصلیش ناطق یا حیوان و ناطق. این ماهیت که در جواب ماهو میاد به دو صورت قابل اعتبار هست. یه اعتبارش عبارت است از ماهیتی که در خارج تحقق دارد و با عوارض مشخصه مخلوطه، مثلا انسان با قید عوارض مثلا لاغری، قد بلندی، نمیدونم سفیدی، چنین و چنان و ویژگی دیگری که داره، یعنی ماهیت انسان رو با قیودش در نظر بگیرید، یعنی ماهیتی که به شرط خارج بودن و داره عوارض مشخصه هست. اینو اصطلاحاً بهش میگن ماهیتی که اعتبار به شرط شی شده است، یعنی به شرط واقعیت خارجی. یه وقت نه، ما این شرط رو ازش نفی میکنیم، یعنی ماهیت صرف، ماهیت خالص که فقط تو ذهن جا داره و در خارج تحقق ندارد، یعنی اعتبار میکنیم ماهیت رو به شرط لا، به شرط لا، یعنی به شرط لای از اون عوارض و خارجیه. این دو قسم اعتبار، یعنی ماهیت به شرط شی و ماهیت به شرط لا، یه مقسمی دارن که اصطلاحاً بهش میگن ماهیت لا به شرط. یعنی چی ماهیت لا به شرط؟ یعنی نه حیثیت خارجیت رو درش لحاظ کردی، نه حیثیت ذهنی را. ماهیتی که اعتبار شد به شرط شی، خارجیت درش لحاظ شد. ماهیتی که اعتبار شد به شرط لا، خارجیت لحاظ نشد، خارجیت نداره. که خارجیت نداشت خود به خود فقط ذهنی است. اما ماهیتی که مقسم است، یعنی لا به شرط است، یعنی نه شرط خارجیت دارد نه شرط ذهنیت دارد، فقط صرف به ماهیت لحاظ کردی، خارجیت یا ذهنیتش رو اصلا در نظر نگرفتی. به تعبیر کتاب می‌فرماید ماهیتی که اعتبار لا به شرط است، نه حیثیت خارجیت و اختلاط با عوارض در آن لحاظ شده، نه حیثیت ذهنیت و خالی بودن از عوارض. این ماهیت مقسم که ماهیت لا به شرط است، ازش تعبیر میکنن به کلیه طبیعی. همین کلیه طبیعی که جلسه قبل در بارش بحث کردیم و صحبت کردیم، مقسم است برای ماهیت به شرط لا و ماهیت به شرط شی. البته میفرماید ما یه جمله معروفی داریم در کتاب‌های فلسفی که گفته میشد الماهیت من حیث و هیه لیست الا هیه، لا موجوده ولا معدومه، لا کلیه ولا جزئیه. یعنی ماهیت ذاتش رو که لحاظ بکنیم، ماهیت الانسان به ما هو انسان، اگر فقط به ماهیت انسان توجه کنید، این نه وجود درش هست، نه عدم درش هست، نه کلی درش هست، نه جزئی درش هست. انسان انسان است به حمل اولی. اصلا در مفهوم الانسان نه وجود خوابیده است، نه عدم خوابیده است، نه کلی خوابیده است، نه جزئی خوابیده است. انسان انسان است. این تعبیری که تو کتاب‌های فلسفی از الماهیت و من حیث و هیه لیست الا هیه، لا موجوده ولا معدومه، لا کلیه لا جزئیه، این منظور ماهیت همین کلیه طبیعی هست. یعنی کلیه طبیعی هست که هیچی درش لحاظ نشده، چون لا به شرط هست، نه به شرط شی، یعنی نه مقید به شرط شی هست، نه مقید به شرط لا هست، هیچ قیدی نداره. بعد البته یه پرانتزی تو کتاب باز کرده که برای اینکه اصطلاحات خلط نشه، میگه ما در حکما، یعنی در جای دیگری، تعبیر لا به شرط و به شرط لا رو هم به کار میبرن، در اونجایی که میخوان فرق جنس و فصل و ماده و صورت رو بگن، این به شرط لا و لا به شرط اینجا با اونجا خلط نشه. در اینجا وقتی گفتیم ماهیت به شرط لا، یعنی به شرط لای از عوارض خارجی، یعنی ذهنی. ماهیت به شرط شی، یعنی ماهیت به شرط عوارض خارجی، یعنی دارای قید خارجی هنده. مثلا انسان به شرط عوارض خارجی میشه انسان به شرط شی، انسان به شرط لا از عوارض خارجی، به شرط عدم عوارض خارجی میشه انسان ذهنی. یعنی شما انسان رو عوارض خارجی رو ازش بگیرید ذهنیه، عوارض خارجی بهش بدی خارجیه. اینو گفتیم ماهیت به شرط لا و ماهیت به شرط شه. اما در اصطلاح جنس و فصل و ماده و صورت اصطلاحا میگن که، یا همچنین اصطلاح لا به شرطی که داشتیم در ماهیت، ماهیت لا به شرط. ماهیت لا به شرط یعنی چی؟ یعنی ماهیتی که اصلا مقید به قید نه خارجیت نه ذهنیت. این سه اصطلاح بود، لا به شرط، به شرط لا، به شرط شه. ما تو بحث جنس و فصل و ماده و صورت اصطلاح لا به شرط و به شرط لا رو داریم. اونجا مقصود چیه؟ میگیم جنس و فصل لا به شرط هست، اما ماده و صورت به شرط لاست. ببینید جنس و فصل یه اصطلاح منطقی است. شما وقتی با یک مفهومی مثل انسان روبرو میشید میگن این انسان رو تعریف کنید، مفهوم انسان رو تعریف کنید، اول یه مفهوم عام‌تر از انسان میگید که برای همه روشنه. مثلا میگید حیوان، حیوان اهم از انسانه چون فرس و بقر هم حیوانه. این مفهوم عام میشه جنس، مفهوم خاص که مثلا ناطق باشه که مختص انسان است میشه فصل. یعنی انسان و حیوان و ناطق، حیوان میشه جنس انسان، ناطق میشه فصل انسان. درست شد؟ جنس و فصل رو میگن لا به شرط هست. از چی؟ از حمل. یعنی چی لا به شرط از حمل؟ یعنی میتونیم حملش کنیم، میتونیم حملش نکنیم، دست خودتونه. میتونیم بگه الانسان و حیوانون، الانسان و ناطقون، یا اصلا حیوان ناطق حملش نکنیم. اینو میگن لا به شرط. اصطلاح میگن لا به شرط یجتمع و مع الف شرط، میتونم با چیزی جمع نشه. اما از همین حیوان و ناطق ماده به صورت گرفته میشه. میگن موجود خارجی، مثلا این انسان خارجی افتاد حیوانش، این انسان خارجی، این یک مادهی دارد که حیوانیت خارجی است، نه مفهوم حیوان، یک صورتی دارد که صورت انسانی، همون نفس ناطقه ای که بر این حیوان بار میشه، میشه انسان خارجی. یعنی این انسان در خارج دو جز دارد، ماده خارجی که حیوان خارجیش هست و صورت انسانی است. به تعبیری حالا بدن انسانی که با مثلا بدنهای خیلی از حیوانات دیگه میتونه مشترکاتی داشته باشه و صورت نفس ناطقه انسانی که روح اوست، نفخت و فی من روحی که در واقع مختص انسانه. نفخت و فی من روحی دیگه برای فرس و بقر و شجر و حجر و مدس بار نشده. این ماده و صورت خارجی که در خارج تحقق دارن اجزا اینن، اجزا دیگه قابل هم نیستن بر کل. شما هیچ موقع جزء و بر کل هم نمی کنید، نمیگید مثلا میز پایه است، نمیگید مثلا فرض بکنید این لپتاپ مثلا کلیدش، کلید لپتاپ لپتاپ است. هیچ موقع جزء و بر کل هم نمی کنید. ماده و صورت هم که جزء شیء است حمل بر کل شیء نمیشه. لذا میگن ماده و صورت به شرط لاست، یعنی قابل حمل نیستن این اجزا بر کل. اما جنس و فصل چون حیثیت مفهومی دارد، مفهوم قابل حمل هست بر مفهوم دیگر. میتونی بگی الانسان و حیوانون، الانسان و ناطقون. حیوان و ناطق رو حمل بر انسان میکنید ولی بدن و روح حمله بر انسان نمی کنیم. یه انسان بدن است، نمیگید انسان روح هست، میگید انسان ترکیبی از بدن و روح هست. در اینجا میگن جنس و فصل لا به شرط از حمل است، یعنی قابل حمل هستن، و ماده به صورت به شرط لای از حمل قابل حمل نیست. خلاص این تو پرانتز بود. یعنی ما وقتی میگیم ماهیت لا به شرط است و تقسیم میشه به بشرط شی و بشرط لای، این لا به شرط و بشرط لا در ماهیت که اعتبار کردیم با لا به شرط و بشرط لا در جنس و فصل و ماده و صورت تفاوت داره. اونجا لا به شرط و بشرط لای از حمله، اینجا که میگیم لا به شرط و بشرط لا و بشرط شی ناظر به عوارض خارجی است. اگر به شرط عوارض خارجی باشد بهش میگیم به شرط شی، اگر به شرط لای از عوارض خارجی باشد میشه. اگر عرض کنم خدمتتون لا به شرط باشد، یعنی لا به شرط از وجود عوارض خارجی و عدم عوارض خارجی، درست شد؟ در واقع این لفظی بندی که تو اصول آمده از فلسفه وارد اصول شده. بله یه تقسیم دیگری هم هست که میگن یه لابه شرط قسمی داریم، یه لابه شرط مقسمی، که لابه شرط مقسمی اعم از لابه شرط قسمی است. این تقسیم تو فلسفه آمده. حالا فعلا استاد مصباح دیگه یه لابه شرط مقسمی داره، یه به شرط لا، یه به شرط شیء قسمی. دیگه لا به شرط مقسم، لا به شرط قسمی روشو نام نبود. خب تا اینجا پس معلوم شد ماهیت سه تا اعتبار پیدا کرد: لا به شرط، به شرط شیء، به شرط لا. منظور از کلیه طبیعی همون لا به شرط است. چرا بهش میگن کلیه طبیعی؟ این طبیعی برای چی است؟ میگه اولا کلی هست، برای اینکه کلیه طبیعی اشتراک داره بین افرادش. این انسان که میگیم کلیه طبیعی است، در زید و عمرو بکر مشترک. چرا بهش میگن طبیعی؟ برای اینکه با کلیه منطقی و کلیه عقلی خلط نشه. تو کلی رو باز تقسیم کردن به سه قسم: کلیه طبیعی، کلیه عقلی، کلیه منطقی. کلی منطقی همون خود مفهوم الکلی است که قابل صدق بر کثیری. کلی طبیعی یعنی همین ماهیت لا به شرط مثل انسان. ترکیب کلی طبیعی و کلی منطقی کلی عقلی رو درست میکنه. یعنی اگر بگید الانسان الکلی میشه کلی عقلی. پس دقت کنید، الانسان الکلی، الانسانش میشه کلی طبیعی، الکلیش میشه کلیه منطقی، ترکیب این دوتا میشه کلیه عقلی. پس وقتی میگیم کلیه طبیعی، برای چی میگیم کلیه طبیعی؟ برای این میگیم کلیه طبیعی که از کلیه عقلی و کلیه منطقی جدا بشه. اون کلی که در تمام افرادش حضور دارد اون کلیه طبیعیه. نظام میگه زیدون انسانون، عمران انسانون، بکران انسانون، اما نمیگه زیدون کلیون، یا نمیگه زیدون انسانون کلی. نظام نه کلی عقلی نه کلی منطقی بر زید و عمر صرف نمی کنه، ولی انسان صرف می کنه. پس کلی طبیعی بر افراد صرف می کنه، ولی کلی عقلی و کلی منطقی صرف نمی کنه. پس بنابراین وقتی میگیم کلی طبیعی، معلوم میشه با کلی عقلی و کلی منطقی فرق داره، و معلوم میشه منظور از کلی طبیعی همون انسانی است که اعتبار شده لا به شرط، نه انسانی که به شرط شی و به شرط لا اعتبار شده باشه. خب تا اینجا معلوم شد که ما وقتی میگیم ماهیت، منظور همین کلیه طبیعی است که فرقش با کلیه عقلی و کلیه منطقی، همچنین ماهیت به شرط شی به شرط لا، فرقش مشخص شد. خب آقایون بعضی از فلاسفه معتقدن کلی طبیعی در خارج وجود دارد، یعنی همین ماهیت لا بشر در خارج وجود دارد. چرا؟ برای اینکه میگن این کلی طبیعی مقسم دو اعتبار از ماهیت شد، ماهیت مجرد از عوارض خارجی که شد ماهیت به شرط لا، و ماهیت مخلوط به عوارض خارجی که به شرطشه. وقتی مقسم به دو قسم تقسیم شد، بعد مقسم در ضمن اقسامش وجود داشته باشد. پس وقتی شما ماهیت مخلوطه رو در خارج داشتید، یعنی انسان با عوارض زید، هم زید دیگه در خارج هست، انسان با عوارض امر در خارج هست، انسان با عوارض بک در خارج هست، همه در خارج وجود داره. وقتی ماهیت مخلوطه با عوارض در خارج هست، خب کلی طبیعی که مقسمش هست هم باید در خارج موجود باشد، یعنی که مقسم باید در ضمن اقسام باشه. وقتی میگید انسان یا زید است یا امر است یا بک، وقتی زید و امر و بک در خارج وجود داشته باشد، بعد انسان هم در خارج وجود داشته باشه، نمیشه مقسم نباشه ولی قسم باشه. وقتی اقسام در خارج هم، بعد مقسم هم در خارج وجود داشته باشه. پس کلی طبیعی در خارج وجود دارد، واقعیت داره، در واقعا میتونیم بگیم در خارج انسان وجود دارد. حالا ممکنه بعد از این همه 20 دقیقه صحبت کردن بگید عجب این همه حرف زدی تا بگید انسان در خارج وجود داره، خب من عاقلی میبرم انسان در خارج وجود داره. نه، اینجا فیلسوف میخواد وقتی میگه انسان در خارج وجود داره، یعنی ماهیت کلی طبیعی انسان در خارج وجود داره. نه دیگه، کلی طبیعی که دیگه میشه مفهوم منطقی نشد. کلی منطق گفتیم دیگه، الان گفتیم کلی منطق، کلی طبیعی میگیم برای که از کلی منطقی و کلی عقلی خارج بشی. اونی که معقول منطقی است کلی منطقی است، نه کلی طبیعی. همه بحثا اینه که بگه کلی طبیعی کلی منطق مفهوم منطقی نیست، اونی که مفهوم منطقی است کلی منطقی است. این کلی طبیعیه و کلی طبیعی در خارج وجود دارد، واقعیت دارد. یعنی به عبارتی کلی طبیعی همون ماهیتی است که معقوله اول دیگه، جزء مفاهیم ماهوی و معقولات اولاست. یعنی میخواد بگه کلی طبیعی جزء معقولات اولا هستن و معقولات اولا در خارج وجود دارن. چرا؟ چون کلی طبیعی دو اعتبار داشت، اعتبار ماهیت به شرط لا و به شرط شی. وقتی ماهیت به شرط شی که زید و عمرو بکرن در خارج وجود داشته باشد، پس انسان که کلی طبیعی است و در خارج وجود داشته باشه. بله، چرا؟
ماهیت در مقابل وجود نمیبره، یعنی ماهیت وجود خارجی
نداره. معنی هنوز که ما نرفتیم بس اساس وجود ماهیت، نه هنوز جلوتر نریم. الان تا اینجا مشخص شد که به هر حال ماهیت لا به شرط مقسم به شرط شی و به شرط لا هست یا نه. ماهیت به شرط شی یعنی انسان با عوارض خارجیش هست در خارج، میبینیم هست یا نیست. خب پس مقسم که ماهیت لا به شرط کلی طبیعی است باید در خارج وجود داشته باشه. با ما بیایید جلو. مولا علی پاشو جایی میذاره که ولی میذاره. اینجا فعلا ولی شما مصباحه، استاد مصباحه. هر جا پاشو گذاری شما همون جا پاتو بذاری تا بعد ببینیم کجا ما رو میخواد ببره. خب پس تا اینجا استدلال اینو ثابت کرد که در خارج ماهیت مقرون به عوارض خارجی وجود دارد. یعنی انسان مقید به عوارض زید در خارج هست، انسان مقرون به عوارض امر در خارج هست، انسان مقرون به عوارض بد در خارج هست. چون اینا در خارج هستن، پس کلی طبیعی که مقسم است هم در خارج هست. استاد اسلام می‌فرماید خب ما بحث فعلا رو مقسم نمیبریم، رو همین قسمی که مبنای استدلال شماست که گفتید ماهیت مخلوطه، ماهیت مقرونه به عوارض خارجی در خارج موجوده. میگه از قضا یه عده منکر وجود کلی طبیعی در خارج هم، اونا میگن فقط افراد ماهیت در خارج وجود دارد، دیگه ماهیت کلی طبیعی در خارج وجود نداره. یعنی ما غیر از زید و عمر و بکر و خالد و تقی چیزی به نام الانسان دیگه جداگانه نداریم. ما الان در این جمع این مثلا 12 نفر شخص رو در خارج داریم، آیا یه شخص 13 هم داریم به نام الانسان که کلیه طبیعی است؟ دیگه نداریم. لذا میگن کلیه طبیعی در خارج وجود نداره. طرفداران کلیه طبیعی در خارج که میگن کلیه طبیعی در خارج وجود دارد، میگه شما توجه ندارید. ما وقتی میگیم کلیه طبیعی در خارج وجود دارد، نه یعنی کلیه طبیعی نفر 13 این 12 هست، اینو نمیگیم، که میگیم کلیه طبیعی همون حیثیت مشترکی در افراده. یعنی کلیه طبیعی در ضمن افراد موجوده، یعنی زید یک کلیه طبیعی داره، عمر یک کلیه طبیعی داره، بعد یک کلیه طبیعی داره، هر فردی در خارج یک کلیه طبیعی داره، چون کلیه طبیعی در ضمن هر فردی موجوده. لذا کلیه طبیعی در خارج در ضمن افرادش وجود دارد، نه در عرض افرادش. شما توجه، شما که منکر وجود کلیه طبیعی هستید توجه نداری، خیال کردید ما که طرفدار وجود کلیه طبیعی در خارجیم میگیم کلیه طبیعی در عرض موجودات چی مصادیقش موجودن. ما نمیگیم در عرض مصادیق موجوده، میگیم در ضمن مصادیقش موجود است. منکر کلی طبیعی میگه اونی که در ضمن افراد موجود است همون فرد به ذات انسان هست، یعنی همون کلی از انسانه. توجه داری؟ همونه، اون که نمیتونه خارجیت داشته باشه، اونی که مشترک است در همه اینا، به تعبیرش میگه فرد به ذات ماهیت. فرد به ذات ماهیت یعنی همون انسان لیسیده، انسان محض، انسان صرف، انسان برهنه از عوارض سفیدی و سیاهی و چاقی و لاغری و قد بلندی قد کوتاهی، این فرد به ذاته، این چیز خارجی هم نداره. طرفدار کلیه طبیعی میگه بله این انسان صرف اوریان این خودش تنها نیست، اما وجود فردش واسطه میشه که اینم باشه. یعنی وجود فرد زید واسطه میشود که این فرد به ذات الانسان، یعنی همین انسان برهنه، اینم وجود داشته باشه. ولی که این انسان فرد به ذات در ضمن این فرده موجوده، در ضمن این زیده موجوده. یعنی الانسانی که عوارض ندارد، قد بلندی قد کوتاهی و چاقی و لاغری و سفیدی سیاهی ندارد، این الان باید در ضمن این زیده تحقق پیدا کرده، در ضمن عوارض زید تحقق پیدا کرده. پس میتونیم بگیم فرد زید واسطه تحقق کلی طبیعی در خارجه، این واسطه شده. پس کلی طبیعی در خارج وجود داره. منکر وجود کلی طبیعی در خارج میگه این فرد واسطه ثبوت است برای کلی طبیعی یا واسطه عروضه. مثل ماشینی که ما سوارش میشیم و واسطه ثبوت حرکت برای ماشین، ماشین حرکت میکنه، به واسطه حرکت ماشین ما هم حرکت میکنیم، این میشه واسطه در ثبوت. یا مثل جرال میزاب هست که یادتون هست مثال زدیم، میگیم ناودان حرکت میکنه، نه ناودان ناودان جاری است، نه آب داخل ناودان جاری است، ولی ما به واسطه جریان آب در ناودان میگیم ناودان جریان دارد، ولی واقعا جریان نداره. اینجا جریان آب در ناودان واسطه در عروض جریان است برای ناودان، یعنی به جریان به ناودان نسبت میدیم، میگیم ناودان جریان داره، جرال میزاب. مجازن میگیم حقیقتا میزاب جریانی نداره، ناودان جریان نداره، آب داخل ناودان جریان داره. آیا این که میگید فرد زید، فرد عمرو، فرد بک واسطه است برای ثبوت تحقق خارجیت فرد به ذات انسان که همون انسان لیزیده باشه، انسان منای حوارز باشه، که واسطه در ثبوت است یا واسطه در عروض است؟ اگر بگید واسطه در عروض، معناش اینه که الانسان واقعا در خارج تحقق دارد یا ندارد؟ ندارد، تو واسطه در عروضه. همونطوری که جریان و حرکت برای میزاب نبود حقیقتا. اگر بگید واسطه در ثبوت است، بله واقعا تحقق دارد و میتونیم بپذیریم وجود کلی طبیعی رو در خارج. ولی ای که میگید واسطه در ثبوت است، زمانی میتونید بگید واسطه در ثبوت است که بگی این عوارض مشخصه سفیدی، سیاهی، قد بلندی، قد کوتاهی، لاغری، چاقی، این انسان لا بشرد را که مقسم بود، که فرد به ذات بود، اون رو اونقدر تشخص داده که خارجیت پیدا کرده. یعنی واسطه در ثبوت شدن این عوارض و تشخص خارجی داده. ولی اشکال اینجاست که شما هرچی به کلی طبیعی قید اضافه کنی مقید میشه، محدود میشه، یعنی تشخص خارجی پیدا نمیکنه. شما بگید انسان قد بلند، قید پیدا کرد، مقید شد، محدود شد، یه انسان قد کوتاه بیرون رفت. انسان قد بلند سفید، انسان قد بلند سیاه خارج شد. انسان قد بلند سفید لاغر، چاقا خارج شد. انسان قد بلند سفید لاغر، مثلا فرض بکنید عرض کنم قد 170 180 این دمونه قد بلند از چند سان به بالا رو میگه، باز یه قید بیاری. شما هر چی قید به این اضافه کنی، توجه داری، هر چی قید اضافه کنی باز قابل صدق بر کثیرین هست، تشخص خارجی پیدا نمیکنه. علتش این است که هر یک از این عوارضی که نام بردید خودشون قابل صدق بر کثیرینه. سفیدی قابل صدق بر کثیرینه، قد بلندی صدق بر قابل صدق بر کثیرینه، لاغری و چاقی و همه قابل صدق بر کثیرینه. شما اگر صدها کلیه قابل صدق بر کثیر این رو کنار هم بچینید، مقید کردید، دایره رو محدود کردید، ولی باز قابل صدق بر کثیر این است. یعنی شما تشخص خارجی پیدا نمی کنه. با تکرار عوارض شما کلیت از دست ندادید، کلیت محدود شده ولی تشخص پیدا نکرده. تشخص آن است که دیگه اصلا قابل صدق بر کثیری نباشه و با عوارض کلی طبیعی، یعنی ماهیت لابشرد، یعنی فرد به ذات با عوارض مشخصه، به تعبیر فلاسفه که میگن عوارض مشخصه، تشخص پیدا نمی کنه. چه چیزی است که ماهیت لابشرد رو یا کلی طبیعی رو یا فرد به ذات رو تشخص خارجی میده؟ اون چیزی به قول فارابی چیزی جز وجود نیست. تا وجود خارجی پیدا نکند این تشخص پیدا نمی‌کند. لذا جناب فارابی می‌فرماید تشخص لازمه ذاتی وجود عینی است. یعنی تا وجود خارجی پیدا نکنه این تشخص پیدا نمی‌کنه. شما با قیود کلی، کلی طبیعی رو فقط وجود ذهنی شما محدودتر می‌کنید، اما وجود خارجی پیدا نمی‌کنه. پس بنابراین ببینید بحث از کجا شروع شد به کجا رسید. یعنی آیت الله مصباح حضور الله در این درس 25 اومد یه دیالوگی رو بین طرفدار وجود خارجی کلی طبیعی و مخالف برقرار کرد. اول گفت ماهیت سه اعتبار دارد: ماهیت لا بشرط، ماهیت به شرط شی، ماهیت به شرط لا. این اول گفت دو اعتبار، ماهیت به شرط لا، ماهیت به شرط شی، بعد گفت اینا مقسمی دارن که ماهیت لا به شرط. ماهیت به شرط شی یعنی به شرط عوارض خارجی، ماهیت به شرط لا یعنی ماهیت مجرد از عوارض خارجی، ماهیت ذهنی. مقسم اینا ماهیت لا به شرط. ماهیت لا به شرط همون کلیه طبیعی است که الماهیت من حیث هی لیست الا هی، لا موجوده ولا معدومه، لا کلیه ولا جزئیه. بعد یه پرانتزی باز کرد، این به شرط لا و لا به شرط اینجا غیر از به شرط لا و لا به شرط جنس و فصل و ماده به صورت. بعد وارد اصل بحث شد. خب حالا این کلیه طبیعی در خارج وجود دارد یا کلیه طبیعی در خارج وجود ندارد؟ گفت کلیه طبیعی که همون مقسمه در خارج وجود داره. چرا؟ چون مقسم در ضمن اقسام هست. وقتی یه قسمش ماهیت مخلوطه با عوارض باشه و در خارج وجود داشت، حتما باید مقسم هم باشه. استاد گفت بحثو میبریم روی این قسم. این ماهیت مخلوطه با عوارض از کجا میگی در خارج وجود داره؟ میگه برای اینکه مقرون به عوارضه، پس باید در خارج وجود داشته باشه. اشکال گرفتن، اونی که در خارج وجود داره افراده، نه این ماهیت مقرون به عوارض. یعنی آیا کنار این 12 نفر نفر 13 هم هست؟ خب نه آقا جو، وقتی میگیم ماهیت کلی طبیعی در خارج هست، در ضمن افرادش موجوده. اشکال گرفتن، اینی که در ضمن افراد موجوده فرد به ذاته، فرد به ذات که خارجیت نداره. جواب دادن مصادیق واسطه ثبوت تحقق این فرد به ذات و ماهیت کلیه. اشکال گرفتن واسطه ثبوت یا اثبات، واسطه ثبوت یا واسطه در عروض، اگر واسطه در عروض که واقعیتی نداره کلیه طبیعی، اگر واسطه در ثبوت بله واقعیت داره. ایشون هم گفت نه، واسطه در ثبوته. گفت خب واسطه در ثبوته یعنی این فرد خارجی به خاطر عوارضش، سفیدی، سیاهی، قد بلند، قد کوتاه، چاقی، لاغری، فلان، اینا واسطه در ثبوت شدن که کلیه طبیعی در خارج تحقق پیدا کنه. میگه پس تمام حرفی که داری این است که کلی طبیعی به خاطر عوارضی که بهش تعلق پیدا میکنه در خارج وجود داره. اشکال گرفتیم، این عوارض همه کلی هم. انضمام هزاران کلی به یک کلی هیچ وقت کلی رو شخصی نمی کنه، کلی رو یک جزئی تر می کنه، ولی باز در همون دایره جزئیش قابل صدق بر کسی نه خودش است، اما تشخص پیدا نمی کنه. تنها چیزی که تشخص دهنده است وجود عینی است. تا ماهیت کلی طبیعی وجود خارجی پیدا نکند تشخص پیدا نمی کنه. پس بنابراین باید بگیم کلی طبیعی به واسطه وجود عینی تشخص و عینیت و خارجیت پیدا می کنه. حالا البته این بحث رو باید مطرح کنیم که آیا وجود واسطه در ثبوت تحقق عینی خارجی ماهیت است یا واسطه در عروضه. اگر بگیم وجود عینی واسطه در عروض ماهیت است، یعنی ماهیت حقیقتا خارجیت ندارد مثل جرق میزان، اگر نه واسطه در ثبوت شد در خارج واقعیت دارد، که از اینجا دیگه وارد بحث اصالت وجود و اصالت وجود یا ماهیت یا اعتباریت وجود ماهیت میرسی که درست در واقع 26 هست. خب اجازه بدید ما ابتدا یک پیشینه از این بحث ارائه بکنیم، بعد مفردات بحث رو توضیح بدیم، بعد سوال رو دوباره باز کنیم و ببینیم چه جوابایی داده شده و نظر نهایی چیست. این سیر بحث به این گونه است. اولا بحث اصالت وجود یا ماهیت، استاد مصطفی فهمت قبل از ملا صدرا به صورت مسئله مستقلی مطرح نبوده. گرایش های از فلاسفه گذشته به چشم میخونه، ولذا خود ملا صدرا مخصوصا جناب حاجی سبزواری در آثارش معمولا اصالت وجود رو به عرض کنم خدمتتون مشایی نسبت میدن، اصالت ماهیت رو به اشراقی. این مسئله در آثار شیخ اشراق مخصوصا کتاب حکمت اشراقش آمده که وجود امر اعتباری است. اما این سوال رو شما در هیچ یک از این کتابا نمی‌بینید که مستقل طرح کنن وجود اصیل است یا ماهیت، وجود اعتباری است یا ماهیت، به این شکل سوال اینا طرح نکرده. و جناب استاد می‌فرمایند اولین بار ملا صدرا این سوالو طرح کرد، ولی واقعش اینه نه، اولین بار استاد ملا صدرا میرداماد اینو طرح کرده. میرداماد اولین بار اصلا سوال رو طرح کرده، یعنی طرح بحث اصالت وجود ماهیت طرح میردامانه، و میرداماد هم جواب داده اصالت ماهیت و اعتباریت وجود. ملا صدرا هم همین جواب رو پذیرفته تا سن 40 سالگی که شدید و لب بوده به این نظر، یعنی اصرار داشته بر اصالت ماهیت، بعدش دیگه در حال مستفسر شد. بله خلاصه فهمید که اصالت از آن وجوده. پس رگه های از اصالت وجود رو در مشاییم، رگه های از اصالت ماهیت رو در اشراقیم میبینیم. طرح سوال در میرداماد بوده، مفصلتر ملا صدرا به این بحث برداشت. درست شد. این پیشینه بحث. حالا به این سراغ تبیین مفردات، منظور از وجود چیست، ماهیت چیست، اصالت چیست، اعتباریت چیست. این چهارتا رو اول توضیح بدیم تا بعد سوال معلوم بشه. یکی از امتیازات روش آموزش فلسفه استاد مصباح، هم این کتاب هم کتابای دیگرش، اینه که مفردات رو همیشه اول توضیح میده بعد میره سوال چی، که گرفتار مقالات اشتراک لفظی نشیم، چون بدترین نوع مغالطه، مغالطه اشتراک لفظی است. لذا ایشون می‌فرماید که منظور از وجود کلن وجود می‌فرماید سه تا معنا برای وجود ذکر کردن. یه معنای مستری یعنی بودن، یه معنای اسم مستری یعنی حاصل مستر یعنی هستی، یه معنای ربطی که منطقی ها به کار بردن یعنی است، زید استاده است. میگه در اینجا بحث اصالت و اعتباریت وجود ماین، منظورم از وجود، وجود ربطی یعنی است نیست، این که هیچ. معنای مصدری یعنی بودن هم نیست، بلکه مقصود معنای اسم مصدری یعنی هستی. البته وقتی میگیم هستی، این قید دلالت بر حدث رو ازش بگیریم، یعنی اون حیثیت انجام دادنی اسم مصدر رو ازش بگیریم. منظور خلاصه از وجود هستی بدون معنای حدثی است، یعنی بدون معنای کار کردنی، یعنی واقعیت. وقتی میگیم وجود، منظور یعنی واقعیت. اسم مصدریه، اما معمولا تو معنای اسم مصدری چون حاصل مصدر است، معنای حدث هم درش هست، کار کردن هم درش نهفته است. نه اینجا ما حیثیت حدثی بهش نسبت نمیدیم، یعنی میگیم که هم واقعیت خارجی. وجود یعنی واقعیت، یعنی وقتی میگیم مفهوم وجود، یعنی مفهوم وجودی که حکایت میکنه از واقعیت خارجی. میگیم مثلا وجود انسان، یعنی مفهوم وجود انسانی که حکایت میکنه از این انسان خارجی، واقعیت انسان خارجی. پس مقصود از مفهوم وجود یعنی مفهوم الواقعیه، نه معنای مصدریه، نه معنای ربطیه، معنای اسم مصدری است، اسم مصدری که حدث، معنای حدثی درش نباشه. این معنای وجود. بله. نه مقصودمون الان، یعنی وقتی فلاسفه ببینیم مراد خودمون الان میگیم، استدلال نمیخواد. آره دیگه، نه اصلا از کنم استدلال هم نمیخواد. یه کسی که میگه آقا من مفاهیم میخوام تعریف کنم، من مقصود من از وجود اینه، حالا چرا هرچه استدلال نمیخواد تو انتخاب معنا. ما یعنی فلاسفه وقتی میگن اصالت وجود یا اعتباریت وجود، منظورشون از وجود ربطی نیست. حالا چرا ربط نیست؟ ربط خب معلومه، ربط تو قضیه مطرحه، ربط نه تو خارج. اسم معنای مصدری هم همینطور هم در خارج نیست. اینی که در خارج هست اسم مصدره، نه مصدر، نه حرف رب. ولی از خودم انتخاب معنا ما این معنا رو اراده کردیم، چون بر اساس این معنا اگر موافق یا مخالف هستی نظر بدید. ایزا از اول انتخاب موضع کردم. تو تحقیقاتتون هم همیشه هم توجه داشتون، هر موقع سوالی رو خواستید جواب بدید، قبل اینکه جواب بدید مفردات اون سوال رو اول تعریف می‌کنید. خب مقصود از ماهیت چیست؟ ببینم ماهیت مصدر جعلی ماهوه، یعنی ماهو. ببین ما اسم موصوله، هو ضمیر. اسم موصول و ضمیر کنار هم چسبیده شده، بعد مصدر جعلی درست کرده. مصدر جعلی با ی و ت بسته میشه، ما هویت. بعد کم کم واو و یا رو ادغام کنه شده ماهیت. ماهیت ما هویت بوده، ما لذا گفتیم ماهیت جواب فی سؤال ما، یا خواهد جواب ماهو. ماهو وقتی سؤال کنه آزشه ماهو، این چیست؟ یه انسان، انسان میشه ماهیت. یعنی جواب ماهوه، ماهو، ما هویت، ماهیت، این شکلی. اینجا هم شرط تجرید از معنی حدث رو هم باید توجه داشته باشیم، یعنی معنی حدثی اینجا باز درش دخالت نباید بکنه. البته می‌فرماید یک معنی دیگه هم ماهیت داره که تو این بحث مقصود از ماهیت این معنی دوم نیست. وقتی ماهیت میگیم اهم از مای قالفی جواب ماهو هست، یعنی ماهیت اهم از ماهیت به معنای همین که الان گفتیم و واقعیت خارجی، یعنی عام داره، یعنی واقعیت رو هم شامل میشود، هویت رو هم شامل میشود. یعنی ماهیت یه وقت اهم، ماهیت یه وقت معنی هم ماهیت مای قالفی جواب ماهو، یا اهم از ماهیت و هویت به اون معنا که اعمه گاهی خود به خدا هم هم میشه، مثلا میگیم ماهیت واجب تعالی تعبیر میشه اینجا، یعنی هویت واجب تعالی. مثلا میگیم الحق ماهیته انیته، ماهیته انیته، ماهیتش این هم هویتش، هویتش این هم وجودش، انیت، انیت یعنی وجود واقعیت. پس وجود مستری شد بدون معنای حدث، نه اسم مستری شد بدون معنای حدث، نه معنای مستری شد نه معنای ربط. ماهیت هم به معنای مایقال فی جواب ماهو هست، نه به معنای هویتی که بر خداوند هم صدق میکنه که معنای اینجا اهمه. پس بنابراین وقتی میگیم وجود اصیل است، منظور از وجود معلوم شد، ماهیت اصیل است هم مشخص شد. در درس کنم خدمتتون، بریم سراغ منظور از اصالت و اعتباریت. منظور از اصالت چیست؟ البته یه واژه دیگه ای رو هم اینجا استاد مصبا بحث کردن، واژه حقیقت رو هم بیان کرد. مثلا میگیم که حالا قبل از این که من بحث حقیقت و واقعیت و اعتباریت و اصالت رو بگم، ببینید سوال در بحث اصالت وجود و ماهیت چی بود؟ سوال اینه، ما بداهتن میابیم یه واقعیتی در خارج داریم به نام زید، از این زید دو مفهوم متفاوت انتظار میکنه، یکی وجود دیگری ماهیت. سوال این است که این واقعیت خارجی مصداق حقیقی کدام یک از این دو است؟ مصداق حقیقی وجود است یا مصداق حقیقی انسان است، یا مصداق حقیقی هر دو است، یا مصداق حقیقی هیچ کدوم از اینا نیست؟ چهار فرض دیگه. ما فقط یه چیز در خارج داریم، اونم زید خارجی است. این زید خارجی ازش دو مفهوم وجود و انسان انتظار شد. این زید خارجی مصداق حقیقی وجود است، یعنی واقعا این زید ما به ازای حقیقی مفهوم الوجود است، یا مصداق حقیقی الانسان است، یعنی کدامی از این دو حقیقتا بر این صدق میکنه و دیگری به تبعه، یا نه هر دو حقیقتا صدق میکنن، یا هیچ کدوم صدق نمیکنن، یا وجود صدق میکنه و انسان صدق نمیکند حقیقتا، یا انسان حقیقتا صدق میکند و وجود حقیقتا صدق نمیکند. پس اینجا ببینید واژه حقیقت هم اومد به میدان. بذار ببینید مقصود از حقیقت چیست. استاد مصباح در صفحه 338 رو باز کنید، 6 تا معنا برای حقیقت ذکر کرده. اینا خیلی کار سختیه، نگاه نکنید حالا بگید مثلا همین که یه تسلطی رو به فلسفه میخواد که بتونه 6 معنایی که معانی به کار میره تو فلسفه و بعد بگه این 6 تا تو فلسفه به کار میره و اینجا مراد ما کدامه. ببینید، یک میگه حقیقت به معنای استعمال لفظ در معنایی که برای آن وضع شده در مقابل مجاز که استعمال آن در معنای دیگری است که نوعی مناسبت با معنای حقیقی داشته باشند. مثلا استعمال شیر به معنای حیوان درنده معروف حقیقت و به معنای انسان نیرومند مجاز است. این معنا خب بیشتر توی ادبیات به کار میره، گاهی هم تو فلسفه استفاده میشه. میگیم استعمال شیر در حیوان درنده حقیقت است، استعمال شیر در رجل شجاع مجاز است. دو، حقیقت به معنای کورسپوندنس، شناخت مطابق با واقع که تو شناخت شناسی گفتیم. سه، حقیقت به معنای ماهیت هم به کار رفته، چنان که گفتیم که دو فرد انسان متفق الحقیقت هستن، این حقیقت واحدی داره، این ماهیت واحدی داره، یعنی ما یقال فی جواب ما هو این دوتا انسانی یکیست. چهار، حقیقت به معنای واقعیت عینی، میگیم این شی حقیقت دارد، یعنی واقعیت عینی داره، ذهنی تنها نیست، خارجیت داره. پنج، حقیقت به معنای وجود مستقل مطلق که منحصر به خدای متعال است و در اصطلاح عرفا به کار میرود و در برابر آن وجود مخلوقات را مجازی مینامند. میگن همه عالم ما سوى الله مجاز اندر مجاز است، فقط یک حقیقت است، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، همه دیگه مجاز، فقط یک حقیقت است، اونم خدای سبحان. یعنی حقیقت یعنی وجود مستقل مطلق، بقیه دیگه تشعنن، شعونن، مراتبن، مظاهرن، تعینن، تجلیاتن، تعابیر مختلفی دارن. شش، پنج شد حقیقت معنی وجود مستقل مطلق. شش، حقیقت به معنای کن و باطن، مثلا میگیم حقیقت ذات الهی قابل درک نیست، یعنی کنه الهی قابل درک نیست. خب حالا اینجا مقصود از حقیقت چیه؟ میگیم معنی چهارمه. وقتی میگیم آیا وجود حقیقت دارد یا ماهیت، یعنی آیا وجود واقعیت خارجی دارد یا ماهیت، نه پنج معنی دیگه منظور نیست. به خاطر این واژه حقیقت هم معنا کرده. خب پس سؤال رو دوباره تکرار کنم تا سؤال رو دوباره بفهمیم، من نمیخوام جواب بدیم، اما فعلا سؤال رو بفهمیم. ما یه واقعیتی در خارج داریم به نام ذهن، این واقعیت ازش دو مفهوم وجود و انسان انتزاع شد، ذهن ما دو مفهوم رو گرفت. سؤال این است وجود اصیل است یا ماهیت، یا هر دو یا هیچ کدوم. از اول بگیم هیچ کدوم، خیال راحت کنید. صوفیست میگه هیچ کدوم واقعیت نداره، چون اصلا واقعیت در خارج قبول نداره. اما ما فرض اینه صوفیست نیستیم، واقعیت در خارج قائلیم. پس یا باید بگیم وجود و ماهیت، دو مفهوم وجود و ماهیت در خارج اصیل هم، یا بگیم یکی اصیل دیگری اعتباری. وجود اصیل، ماهیت اعتباری، یا ماهیت اصیل، وجود اعتباری، در واقع سه تا فرضه، هر دو اصیل، وجود اصیل، ماهیت اصیل، سه فرض شد. فرض این که هر دو اعتباری باشن معنا نداره. خب وجود اصیل است یا اعتباری است یعنی چی؟ میگیم منظور از اصالت یعنی مصداق به ذات بودن واقعیت عینی، یعنی این زید مصداق به ذات و حقیقیه پس کنم وجود است، یعنی واقعا اونی که مصداق این مفهوم وجوده، این مفهوم وجوده زیده، این هم خود زیده، واقعا اونی که از این حکایت میکنه این مفهوم است. وقتی میگیم مثلا وجود اعتباری است، یعنی مفهوم وجود حقیقتا از این حکایت نمیکنه، این مصداق به ذات و حقیقی این شی نیست، این مفهوم نیست، منظور اینه. پس وقتی گفته میشود وجود اصیل است یا اعتباری است، اصالت و اعتباریت اینجا مقابل همان. حالا البته استاد مصباح در بله اینجا جوی بحث بله توی آیاتو باشه در بحث شناخشناسی چندین معنا برای اعتبار رو ذکر کرد دیگه، اینجا اینو اون تکرار نمی کنیم. فرمان اعتبار یعنی ما به ازای خارجی حقیقتا ندارد. وقتی میگیم این مفهوم اعتباری است، یعنی ما به ازای حقیقی خارجی ندارد. مجازن میگیم ما به ازاشه، مجازن میگیم مصداقشه، ازا تعبیرش اینه، میگه اصالت دارد یعنی این واقعیت خارجی مصداق به ذات است برای این مفهوم. اعتباری است یعنی مصداق مجازی است، مصداق حقیقی نیست، مصداق بلعرض است. حقیقت دارد یعنی چی؟ یعنی واقعیت عینی دارد. به هر حال آیا مفهوم وجود حقیقت دارد در خارج یا مفهوم الانسان؟ به من گوش بدید، کتابو تورق نکنید. مفهوم وجود در خارج واقعیت دارد یا مفهوم الانسان؟ یعنی آیا این واقعیتی که قطعا هست و فرضین ما صوفیست نیستیم و پذیرفتیم، این مصداق حقیقی ال وجود است یا مصداق حقیقی ال ماهیت است؟ ماهیت یعنی هم کلی طبیعی ها، وجود هم یعنی معنای اسم مصدری. اگر بگید که چه اشکال داره اصلا هر دو تا اصیل هم، یعنی این هم مصداق حقیقی وجود است هم مصداق حقیقی انسان، یعنی چی؟ یعنی این شی در خارج مرکب است از وجود و ماهیت انسان. یعنی ما در خارج به جای یک شی دو شی داریم، در حالی که یه شیه. حالا بگید یه شی مرکب، وجود و انسان. خب دوباره از همین وجود و انسان در خارج باز میتونیم دو مفهوم انتزاع کنیم، توجه داریم؟ بگیم انسانی که در خارج است، مگر نمیگید این مرکب از وجود و انسانه، دوباره از انسانش دو مفهوم وجود و انسان انتزاع میکنیم، وجود تو در خارج است، انسان هم که انسان. باز اون دوتا در خارج واقعیت دارن، اصالت دارن، باز دوباره مرکب از انسان و وجود و خلاصه تسلسل پیش میاد. تسلسل هم محاله. دوباره عرض میکنم اگر وجود و انسان در خارج هر دو حقیقتا باشن، یا بعد بگید این شی یک شی دو شی می شود به نام وجود و انسان که فرض اینه یه شی دو شی نیست، یا بگو نه یه شی مرکب است از وجود و انسان، پس در خارج حقیقتا هم وجود است هم انسان، حقیقتا شی خارجی مرکب از وجود و انسان است. اگر حقیقتا مرکب از وجود و انسان است، پس در خارج انسان است، دوباره از انسان که بخشی از این وجود خارجی است، دو مفهوم وجود و انسان انتزاع میشه. سوال میکنیم این وجود و انسان مرحله دوم باز در خارج اصالت دارن یا ندارن؟ اگر هر دو اصالت داشته باشن باز مرکبه، دوباره از وجود و انسان، دوباره انسانش باز دو مفهومش گرفته میشه، باز این دو مفهوم در خارج هست، باز وجود انسان و انسانش دوباره دو مفهوم دیگه انتزاع میشود و حالا مجرا و تسلسل. بله؟ تسلسلی چرا؟ چرا؟ ببینید تسلسلی تسلسل محاله، برای این که شما دارید واقعیتی رو در خارج فرض میکنید که وجود خارجیش متوقف بر تسلسل است. یعنی وجود، یعنی زمانی این واقعیت دارد که مرکب از هر جزئی علت مرکب دیگه، زمانی این واقعیت مرکب موجود است که دو جزءش باشد و اون دو جزءش هم زمانی است که یه جزءش دو جزءش باشد و دوباره اونم دو جزء دیگرش و حالا مجرا. اجزا علت معلولن، علت مرکبن. پس زمان این واقعیت تحقق دارد که بی نهایت متسلسل واقعیت وجود داشته باشد. چون اون محاله، پس اینم باید بگید واقعیت نداره. پس بنابراین شما چه بگویید هیچ یک از مفهوم وجود ماهیت اصیل نیستن، سوفیست میشید. اگر بگید هر دو اصیلن هم سوفیست میشید، پس باید بگید واقعیت وجود نداره. پس چاره ای نداری، یا بگید وجود اصیل است یا بگید ماهیت اصیل است، یکی از این دوتا. حالا کدوم این اصیله این انشالله بعدن توضیح میده، فعلا نمیخواد ادعا، فعلا میخواد طرح بحث بکنه. فعلا سوال روشن شد، مفاهیم روشن شد، دو فرض رو کنار زد، اما حالا وجود اصیل است یا ماهیت جوابی نداده. اینکه هر دو اصیل باشن باطل شد، اینکه هر دو اعتباری باشن هم باطل شد. اما عرض کنم خدمتتون این که کدام یک اصیل است کدام یک اعتباری، ایشون فعلا جوابی نمیده. ولی یه نکته دیگه رو هم ذکر میکنه و اون این است، میگه وقتی ما میتونیم بحث از اصالت وجود یا اصالت ماهیت رو مطرح کنیم که سه مسئله قبلی رو پشت سر گذاشته باشیم، خوب دقت کنیم. یک، بپذیریم وجود محمولی داریم. اگر یک کسی منکر وجود محمولی شد، یعنی حلیه بسیطه رو منکر شد، مثل کی؟ نه، کی منکر حلیه بسیطه بود؟ و میگم هر چه حلیه است حلیه مرکب است. خوندی اون هم؟ نه. کانت میگفت، قبلا داشتیم اینو، کانت میگفت خلیه بسیطه اصلا وجود نداره، یعنی زیدون موجودون، الانسان موجودون، این میگفت اصلا معنا نداره، هرچه هست وجود ربطیه، وجود محمولی رو هر کسی وجود محمولی منکر بشه اصلا بحث اساسی وجود ماهیت مطرحه. و شما اول باید بگید الانسان موجودون، بعد بگید انسان اصیله یا وجود. اصلا بحث اصالت وجود ماهیت تو بحث حلیات مرکب، حلیات بسیطه است. پس بعد وجود محمولی رو بپذیریم. اگر کسی بگه وجود فقط وجود ربطی است، اصلا بحث اصالت وجود ماهیت مطرح دیگه نیست. یک. دوم، وحدت مفهوم وجود رو هم باید بپذیریم. یعنی بپذیریم که مفهوم وجود مفهوم واحدون مشترکان معنوی. اگر کسی گفت مشترک لفظی است، مثل کی؟ بله؟ بگی مشترک لفظی است، مثل بعضی از متکلمی که میگم مثلا وقتی میگیم الله تبارک و تعالی موجودون با مخلوق موجودون، یا حتی جزئی تر انسان موجودون، فرسان موجودون، بقران موجودون، شجره موجودون، وجود که محمول است با موضوع که ماهیت است یه معنا داره، اینه یه مفهوم داشت، یعنی ما یفهم من الوجود همان ما یفهم من الانسانه، اون دو تا مفهوم نیست، یه مفهوم. باز بحث اصالت وجود مایل مطرح نیست، بحث اصالت وجود مایل وقتی مطرح که ما مفهوم وجود رو یه مفهوم بدانیم، مفهوم ماهیت رو یه مفهوم بدانیم، مفهوم وجود رو هم مشترک معنوی بدانیم. اینم پیش‌فرض دو. پیش‌فرض سوم این است که عرض کنم خدمتون، پیش‌فرض دوگانگی ماهیت وجود در ذهن نه در خارج. یعنی چی؟ یک اصلی است که فلاسفه هم مطرح کردن، ان الوجود عارض المهیه تصوراً و تحت هویه، شعر سبزواریه. یعنی در خارج که ما دو چیز نداریم، یه چیزه، در ذهن مفهوم وجود و ماهیت از هم جدا میشن. ان الوجود عارض، ان الوجود عارض المهیه، وجود عارض مهیت از ذهنن، الانسان و موجودان، البقره موجودان، در ذهن اینا دوتاست و الا و تحدا هویه، در خارج یه حقیقت بیشتر ما نداریم. از حقیقت خارجی و واقعیت خارجی دو مفهوم انتزاع می شود به نام وجود و ماهیت، وجود و انسان، وجود و بقره، وجود و شجر. و بعد سوال پیش میاد کدام یک از اینا اصیله؟ پس اگر کسی بگه که ما نه، وجود و ماهیت در ذهن هم یکیست، در خارج هم یکیست، یا بگه اصلا وجود مشترک معنوی نیست، لفظیه، هر وجود هم معنای ماهیت خودشو داره، یا اصلا وجود محمولی رو منکر بشود، یا اصلا بحث اصالت وجود و ماهیت مطرح نیست. پس تا اینجا بحث این شد که ما در خارج یه واقعیتی داریم به نام ذهن. از این واقعیت خارجی دو مفهوم وجود و انسان انتزاع شد. سوال این است آیا اصالت از آن وجود است؟ یعنی واقعیت عینی زید مصداق به ذات مفهوم وجود است، یا مصداق به ذات مفهوم الانسان است؟ اگر این مصداق به ذات مفهوم وجود شد، اصالت از آن وجود است، یعنی اون چه حقیقت عینی دارد در خارج وجود است. اگر نه، این مصداق به ذات مفهوم الانسان شد، یعنی اون چه حقیقت عینی در خارج دارد انسان است. خب اگر اصالت از آن وجود شد، ماهیت میشه امر اعتباری، یعنی ماهیت به عرض وجود موجود است. یعنی چی به عرض وجود؟ یعنی مفهوم وجود بالعرض به این ماهیت نسبت به، اگر مثلا فرض کنید اصالت از آن ماهیت دانستید، یعنی مفهوم وجود رو بالعرض به این نسبت میدید مجازاً. اگر اصالت از آن وجود شد، مفهوم الانسان رو بالعرض به این نسبت میدید. یعنی مفهوم وجود واسطه در عروض است که به الانسان وجود اطلاق بشود. اما اگر اصالت از آن ماهیت شد، باید بگید که نه، اونی که واقعیت خارجی دارد انسان است، نه وجود. وجود یعنی ذهنی اعتباری محضه. وجود یعنی چی؟ یعنی مفهوم وجود، یعنی مفهوم وجود دیگه مصداقی در خارج ندارد. مفهوم وجود یه امر اعتباری و ذهنی هست فقط. به تعبیر دیگر مفهوم وجود منشأ انتزاع خارجی دارد، ولی ما به ازای خارجی ندارد. یعنی مفهوم وجود میشه معقول ثانی فلسفی. اما اگر گفتید الانسان ما به ازای خارجی ندارد، ولی منشأ انتزاع خارجی دارد، مفهوم الانسان میشه معقول ثانی، بله؟ بله؟ بلندتر بگی، من نمیشم. ما به ازای خارجی ندارد، منشأ انتزاع خارجی دارد. منطقیه؟ فلسفیه. یعنی اگر شما ماهیت رو اعتباری دانستید، همه ماهیات میشه معقولات ثانیه فلسفی و وجود میشه معقوله نگرفتید، میشه معقول اول اولا. نه اگر ما برای وجود ما به ازای خارجی قائل شدی، یعنی مفهوم وجود هم ما به ازای خارجی داره هم منشه انتزاع خارجی داره بنابر اصالت وجود. اصالت وجود یعنی چی؟ یعنی مفهوم وجود هم ما به ازای خارجی داره هم منشه انتزاع خارجی داره. این میشه معقول چندم؟ میشه معقول اول دیگه. تمام مفاهیم ماهوی باید بنابر اصالت وجود بشه معقولات ثانیه فلسفی و تمام مفاهیم فلسفی بعد بشن معقولات اولا، چون هم ما به ازای خارجی داره وجود هم منشه انتظار خارجی داره وجود. ببین چقدر معادله رو به هم میزنه. حالا فعلا وارد اون بحث نشیم، من میخواستم ذهنتون این مقدار تحریک بکنم. پس بنابراین وقتی میگیم اصالت وجود یعنی واقعیت عینی خارجی مصداق به ذات مفهوم وجوده، وقتی میگیم اصالت ماهیت یعنی واقعیت عینی مصداق به ذات مفهوم ماهوی مثل الانسان هست، مفهوم وجود دیگه بلعرض برش نسبت داده میشه. ببینید در درس خلاصه درس 26 این شد که جناب استاد مصباح تاریخچه از اصالت وجود و ماهیت رو ذکر کرد، منظور از وجود رو بیان کرد، منظور از ماهیت رو بیان کرد، منظور از حقیقت رو بیان کرد، منظور از اصالت، منظور از اعتباریت و سؤال رو ترک کرد و نشان داد نمیتواند واقعیت خارجی هم مصداق به ذات مفهوم وجود هم مفهوم ماهوی باشد. یعنی اصالت وجود و ماهیت محال است، اعتباریت هر دو هم محال است. اصالت هر دو به تسلسل می انجامد که لازمش نفی واقعیت است. اعتباریت هر دو هم نفی واقعیتی که باز میشه سفسطه. پس بنابراین یا باید بگیم مفهوم وجود اصیل است یا باید بگیم مفهوم ماهیت. مفهوم وجود اصیل است یعنی چی؟ یعنی واقعیت خارجی مصداق به ذات و حقیقی و عینی مفهوم وجود است. ماهیت اصیل است یعنی مصداق واقعیت خارجی مصداق به ذات و حقیقی مفهوم ماهیت است. مفاهیم ماهوی است. این تحصیل انشاءالله اثبات اصالت وجود که ادعای جناب ملا صدرا هست میمونه برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله. بله بله دیگه، بنابر اصالت ماهیت این واقعیت خارجی مصداق عینی و حقیقی و به ذات الانسان است. بنابر اصالت وجود یعنی این واقعیت خارجی مصداق عینی و حقیقی و به ذات الوجود است. ثمراتی هم داره این بحث که در فرض کنم بحث تشکیک وجود، بحث وجود رابط مستقل، بحث حرکت جوهری، بحث اتحاد عاقل و معقول خیلی جا کاربرد داره. یعنی اینطور نیست که معروف میگن مرحوم آیت الله عثمان بروجردی گفته حالا اصالت از آن وجود یا ماهیت، برای ما وقتی غذا میخوریم حالا وجود غذا رو بخوریم یا ماهیتش رو، برای غذا ما رو سیر میکنه. بله نباید از این بحثای مثل این میماند که مثلا یک کسی بگد آقا این غذایی که میخورید مثلا مجموعی از اتم ها و الکترون ها و نوترون ها و امثال ذالک است، یا مثلا مجموعی مولکول هایی است که دارید میخورید، یا بگید نه من مثلا شله زرد میخورم، مهم شکم و سیر. بله تو بحث های عرفی دیگه اینجور بحث تخصصی مطرح نیست، کاربردی تو بحث عرفی ندارد. کاربرد در بحث فلسفی رو در بحث فلسفی دیگر باید جستجو کرد، کما که کاربرد بحث‌های مثلا فیزیک رو در بحث فیزیک باید جستجو کرد یا در دانش‌های همگون و مرتبط با اون. ولی انسان بخواد میکنه که اینطور نیست که الان بحثی رو بخواییم که کاربردی در عوام الناس هم براش پیدا کنیم. متوجه نشیم. ببینید این یک سؤاله. مثلا بعضی هستن از آقا میگن ما قائل به اصالت ملکوتیم، نمیدونم اصالت ربطیم، اصالت فلا. به هر حال این سؤالو که نمیشه بی پاسخ گذاشت. اون یه سؤال دیگه است. مثلا فرض کن میگیم آقا ما در این عالم یه ملکی داریم، ملکوتی داریم، اصالت از آن ملک است یا ملکوت؟ خب اونجا بعد ملک رو معنا کنه، ملکوت رو معنا کنه، اصالت رو معنا کنه، اعتبارت رو معنا کنه، بعد بگیم مثلا اصالت از آن کلام است. مثلا اصالت از آن دنیاست یا آخرت است؟ خب ما میگیم آخرتگرا هستیم. اصالت از آن انسان است یا خدا است؟ اصالت خدا هستیم. شما تفکر اومانیستی رو قبول نداری. اصالت از آن ملک است یا ملکوت؟ اصالت از آن ملکوت است. مثلا من دیدم بعضی از این آقایونی که حتی مدعی فلسفه خوندن هستن و خود رو مدرس فلسفه میدونن، میگن نه ما قائل نه اصالت وجودیم نه مایل اصالت ملکوتیم. و این حرف خیلی از میخوام چرتیست. برای اینکه اونجا که میگیم اصالت ملک و ملکوت قائل به اصالت ملکوتیم، داریم اونجا اصالت به معنی دیگه میگیریم. و الان هم ملک واقعیت داره هم ملکوت. اما سوال اینه ملک باید تابع ملکوت باشه یا ملکوت تابع ملک؟ توجه داری؟ یا مثلا فرض کنید اصالت فرد و جامعه گفته می شود، مثلا آیا فرد باید تابع جامعه باشه یا جامعه تابع فرد؟ مثلا ربطی به این بحث نداره. اینجوری یه سوال فلسفی است. ما از برای واقعیتی در خارج داریم یا نه؟ از این واقعیت وجود و الانسان انتزاع می شود یا نه؟ آیا این واقعیت خارجی مصداق به ذات الوجود است یا مصداق به ذات الانسان است؟ اگر مصداق به ذات الوجود میگیم اصالت وجود، اگر مصداق به ذات الانسان میگیم اصالت انسان. یه سوال بعد اینو جواب داد تو فلسفه. حالا شما این سوال جواب نمیدید، بعد میگید نه من نه اصالت وجودم نه اصالت ماهیت. جوابو نداده، میگه نه اصالت وجود نه اصالت ماهیت، من اصالت ملکوتم. اصالت ملکوت وقتی است که سوال این باشه ملکی است ملکوتی است، اصالت از آن کدامه؟ یا مثلا فرد یا جامعه اصالت از آن کدامه؟ اون بحث دیگه است. این ربطی به این بحث نداره. اونم یه سوالی در جای خودش هست و آقایانم مطرح کردن جوابم دادن. وجوده اصالت از آن فاعلیت الهی است. مثلا اونجا اصالت یه معنی دیگه است. ربطی به اصالت بی معنا نداره. توجه داری؟ این بی خود قاطی کردن بحث هاست. اون یه بحث یه بحث دیگه است. علت داخلی هم مرکب عیزا شد.
از اون
چیزی
که تو خارشت که مرکب نیست، اون مفاهیم منتظره
هست. به همینه ایشان داره همینو میخواد بگه. ایشان میخواد بگه که در خارج یه حقیقت است، اینا دو مفهوم انتزاعی هست. میخواد بگه شی در خارج مرکب از وجود و ماهیت نیست. اساسا میخواد این میگه اگر مرکب از وجود و ماهیت باشد تسلسل پیش میآید، لکن نتالی باطل فالمقدم مثلو. پس شی خارجی مرکب از وجود و ماهیت نیست تا وجود و ماهیت اصالت داشته باشه.
میگم مرکب
اونی که قائل به اصالت وجود و ماهیت، چرا اینو باید بگه؟ باید بگه شی که در خارج است خارجاً مرکب از وجود و ماهیته، چون مصداق خارجی اون دو تاست. پس اون دو تا باید ما به ازای حقیقی خارجی داشته باشن. باید اینو بگه، بلا اصالت وجود مایه معنا نداره. و صلی الله علی محمد و آله.